ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. همراه من هستید با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها. تصادم دو هواپیما در ژاپن 5 کشته بر جا گذاشت. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید برای دو پرونده امیر تتلو رأی غیابی صادر شده است. سخنگوی قوه قضاییه رئیس زندان اوین را مسئول قطع تلفن بند زنان دانست. درود به شما شنوندگان رادیو فردا. در پی تصادم یک فروند هواپیمای مسافربری ژاپنی و یک هواپیمای گارد ساحلی این کشور، 5 تن از سرنشینان هواپیمای گارد ساحلی کشته شدند. تصاویر منتشر شده از فرودگاه هانیدا در شهر توکیو نشان می‌دهد که هواپیمای مسافربری آتش گرفته. مسئولان فرودگاه اعلام کردند که ماموران امدادی تمامی 379 مسافر هواپیما را نجات دادند. گزارش حاکی از آن است که این هواپیما از نوع ایرباس A350 بوده است. به گزارش رسانه‌های ژاپنی، هواپیمای گارد ساحلی اما 6 سرنشین داشته که از میان آنها یک تن از حادثه گریخته است. در ایران مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه از صدور دو رأی غیابی برای امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو خواننده بازداشت شده خبر داد. آقای ستایشی در نشست خبری سه‌شنبه 12 دی ماه گفت برای تتلو بابت دیگر پرونده‌های او قرار بازداشت موقت صادر شده. این مقام قضایی همچنین توضیح داد که درباره یکی از پرونده‌ها تحقیقات صورت گرفته و تتلو تفهیم اتهام شده. سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات پرونده‌های امیر تتلو اطلاعات بیشتری ارائه نکرد. رسانه‌های جمهوری اسلامی 12 آذر خبر دادند که پلیس ترکیه تتلو را به دلیل شکایت کنسولگری ایران در استانبول بازداشت کرده. دادگستری آذربایجان غربی هم 3 روز بعد اعلام کرد که او در خاک ایران بازداشت شده است. اما مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه همچنین روز سه‌شنبه در جریان نشستی خبری قطع تلفن بند زنان زندان اوین را در حوزه مسئولیت رئیس این زندان عنوان کرد. آقای ستایشی در پاسخ به پرسشی در این باره گفت بر اساس آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، انتظام این گونه امور و انتظام امور مؤسسه کیفری بر عهده رئیس آن مؤسسه است. او در این حال گفت که این مورد را به مبادی زیربط منعکس می‌کند. در جریان بازدید ششم دی قضات دادگاه انقلاب و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین، شماری از زنان زندانی سیاسی در اعتراض به سرکوب مردم، زندان، بازداشت و شکنجه شعارهای ضد حکومتی و اعتراضی سر دادند. به گفته نزدیکان برخی از این زندانیان، در روزهای اخیر فشارها بر این زنان زندانی سیاسی معترض افزایش یافته. ممنوعیت از ملاقات و قطع دسترسی به تلفن از جمله این فشارها بوده است. اما شامگاه دیروز دوشنبه، ساعتی پس از تهدید ولادیمیر پوتین، کیف و خارکیف بزرگترین شهرهای اوکراین هدف موشک‌ها و پهپادهای روسیه قرار گرفتند. این حمله‌ها تا بامداد سه‌شنبه ادامه داشت و در برخی نقاط موجب قطع برق و گاز شد. رئیس جمهوری روسیه پیشتر تهدید کرده بود که حمله شنبه به بلگراد بدون پاسخ نخواهد ماند. مقام‌های روسیه می‌گویند در این حمله 20 تن کشته و 111 تن زخمی شدند. هنوز گزارشی درباره میزان خسارت‌های حمله‌های اخیر روسیه به خاک اوکراین منتشر نشده است. اما در ترکیه سه‌شنبه اعلام شد که 33 تن به ظن دست داشتن در برنامه‌ریزی برای آدمربایی و جاسوسی برای موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، بازداشت شدند. هنوز درباره ملیت افراد بازداشتی اطلاعاتی منتشر نشده. دفتر دادستانی عمومی استانبول اعلام کرد که 13 مأمور دیگر همچنان تحت تعقیبند. سال گذشته میلادی اسرائیل از ترکیه به دلیل کشف و خنثی‌سازی یک تیم عملیاتی جمهوری اسلامی تشکر کرده بود. به گفته مقام‌های ترکیه، این تیم متشکل از شهروندان ایرانی و ترک در پی قتل و روبودن گردشگران اسرائیلی بودند. اما روابط بین ترکیه و اسرائیل از حدود 3 ماه پیش و در پی آغاز جنگ در باریکه غزه به تیرگی گرایید. یک روز پس از سفر وزیر دفاع فرانسه به لبنان و بازدید او از پایگاه نظامی دیر کیفا در جنوب این کشور، یک فرمانده فرانسوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل یونیفیل نسبت به وخامت وضعیت امنیتی نیروها ابراز نگرانی کرد. درگیری‌ها در مرز لبنان و اسرائیل عمدتاً به مناطق مرزی محدود میشه، اما اسرائیل در روزهای اخیر حمله‌هایی رو در عمق 20 کیلومتری مرز انجام داده و حمله‌هایی هم از سوی گروه‌های مسلح علیه نیروهای سازمان ملل رخ داده. مصطفی خلجی گزارش میده.
کاپیتان پل، نظامی فرانسوی و از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان، با ابراز نگرانی از وضعیت این نیروها از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه به خبرگزاری فرانسه گفت: ما در مرکز تیراندازی‌ها هستیم. او که در مقابل یکی از خودروهای گشتی سازمان ملل متحد در فاصله 10 کیلومتری با مرز اسرائیل مصاحبه می‌کرد، ادامه داد: ما از یک منطقه نسبتاً آرام به یک منطقه آرام رسیده ایم که در آن همه چیز بسیار وابسته به کوچکترین اظهارات سیاسی است. در منطقه کوهستانی که نیروهای سازمان ملل متحد مستقر هستند، تبادل آتش بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که مدعی حمایت از حماس است، از زمان آغاز جنگ غزه تقریبا به طور روزانه ادامه داشته است. به گفته افسر فرانسوی نیروهای موسوم به کلاه آبی، سربازان فرانسوی که در چارچوب این نیرو در منطقه حضور دارند، از زمان آغاز جنگ گشت زنی روزانه خود را تقریبا دو برابر کردند. نیروهای فرانسوی که از سال 1978 در لبنان حضور دارند، 700 نفر از حدود 10,000 نیروی اصلی یونیفر را تشکیل می‌دهند. سباستیان لوکورنو، وزیر دفاع فرانسه، روز دوشنبه در این پایگاه با 700 سرباز دیدار کرد و پیش از مراسم نهاری که به مناسبت روز اول سال نو میلادی تدارک دیده شده بود، هشدار داد که مأموریت این نیروها به طور بالقوه بسیار خطرناک شده است. او در زیر یک چادر بزرگ نظامی به سربازان گفت: این منطقه در هفته‌ها و روزهای آینده پر از ابهام خواهد بود. یونیفیل از سال 1978 برای حفظ صلح در امتداد مرز لبنان و اسرائیل در جنوب لبنان مستقر شده است. حضور این نیروها پس از قطعنامه سازمان ملل متحد که به جنگ اسرائیل و حزب الله در سال 2006 پایان داد، افزایش یافته است. از زمان آغاز جنگ جاری میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود، پاریس همچون واشنگتن تلاش کرده که از هر گونه تشدید تنش‌های نظامی در مرز لبنان و اسرائیل جلوگیری کند. وزرای دفاع و خارجه فرانسه در ماه‌های اخیر چندین بار به لبنان سفر کردند و وزیر خارجه فرانسه حتی در یکی از تماس‌هایش با همتای ایرانی خود در این زمینه به او هشدار داده است. در این مدت چند حادثه نگران کننده فعالیت یونیفر را تحت تأثیر قرار داده. روز پنجشنبه گذشته هیئت سازمان ملل متحد پس از حمله به یکی از گشتی‌های خود در منطقه طیبه که در جریان آن یک صلح‌بان مجروح شد، خواستار آغاز تحقیقات در این زمینه شد. یک حمله دیگر نیز به یک خودروی گشتی سازمان ملل در کفرکلا گزارش شده است. پیش از آغاز جنگ غزه نیز نیروهای سازمان ملل مورد حمله افراد مسلح قرار می‌گرفتند. سال گذشته در حمله افراد مسلح یک سرباز ایرلندی نیروهای سازمان ملل کشته شد و 3 تن دیگر نیز زخمی شدند. گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، پیشتر با تمدید مأموریت یونیفل مخالفت کرده است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی درباره سفر وزیر دفاع فرانسه به لبنان و همینطور وضعیت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در اون منطقه و وخامتی که توصیف شده از سوی وزیر دفاع فرانسه برای امنیت این سربازان و همینطور سربازان فرانسوی که در اون منطقه حضور دارن. اما در پیوند با همین خبر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی از برنامه کاهش نیروهای اعزامی این کشور به باریکه غزه خبر داد و گفت که بر این اساس قراره با کشیده شدن جنگ به سال جدید میلادی، یعنی سال 2024، اسرائیل شماری از نیروهای خودش رو از غزه برگردونه. از جمله اهداف این طرح تمرکز بر عملیات‌های هدفمندتر علیه گروه افراطی حماس و همینطور جنوب لبنان اعلام شده. به گفته مقام‌های اسرائیلی، از بین بردن گروه حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا هم هست، همچنان هدف اصلی جنگ و ارتش اسرائیل محسوب میشه.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما امسال یعنی سال 2024 میلادی رو میشه سال انتخابات نامید، جایی که حدود 44 میلیارد نفر 4 میلیارد نفر در بیش از 60 کشور دنیا قراره در 4 قاره پای صندوق‌های رأی برن تا بیشترین میزان انتخابات در تاریخ در طول یک سال برگزار بشه. یعنی در سال 2024 اینگونه که اعلام شده، بیشترین میزان انتخابات در تاریخ در یک سال در 4 گوشه دنیا برگزار میشه و 4 میلیارد نفر هم در اون مشارکت خواهند داشت. جمشید زن نگاهی کرده به این موضوع.
سال 2024 در حالی شروع شده که قرار است بیشترین میزان انتخابات در طول تاریخ در این سال میلادی برگزار شود و یک رکورد جهانی به ثبت برسد. نخستین انتخابات در سال جاری میلادی کمتر از 2 هفته دیگر در تایوان برگزار می شود تا مردم این جزیره در یکی از سرنوشت سازترین کارزارهای انتخاباتی خود پای صندوقهای رأی بروند و دولتی را انتخاب کنند که می تواند بر روند تنش‌ها با پکن اثر بگذارد. مقام‌های حزب کمونیست چین انتخابات تایوان را انتخاب میان جنگ و صلح دانسته‌اند. پس از آن انتخابات در 12 کشور آفریقایی از جمله سنگال، آفریقای جنوبی، چاد و مالی برگزار خواهد شد. در میان کشورهای اقتدارگرا هم انتخابات‌هایی برگزار می‌شود و بر اساس ارزیابی‌ها ولادیمیر پوتین بار دیگر پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را جشن خواهد گرفت. در بلاروس و ایران هم مردم برای انتخاب نمایندگان پارلمان پای صندوق‌های رأی می‌روند، هرچند پیش‌بینی می‌شود در هر دو کشور میزان مشارکت به شکل معناداری پایین باشد. در آسیا هم انتخابات‌های چالش برانگیزی در دو کشور پاکستان و هند برگزار می‌شود که هر دوی آنها بسیار جنجالی هستند و نتایج آن میتواند پویایی در منطقه استراتژیک هند و اقیانوس آرام را تحت تأثیر قرار دهد. اما در تابستان 2024 یکی از بزرگترین و تعیین کننده ترین انتخابات در سراسر اروپا برگزار می شود و شهروندان قاره سبز برای انتخاب نمایندگان خود در پارلمان اروپا به پای صندوق‌های رأی می روند. تحولاتی چون جنگ اوکراین، بحران مهاجرت، گرانی و افزایش قیمت‌ها و بیکاری فضا را برای جریان‌های دستراستی هموار ساخته و احزاب سنتی اتحادیه اروپا نگرانند که در نهایت نتیجه شوکه کننده در این انتخابات رقم بخورد. پیروزی‌های دستراستی‌ها در چندین کشور اروپایی از جمله هلند، ایتالیا و مجارستان یکی از اصلی‌ترین نشانه‌هایی است که بروکسل را از پیروزی احتمالی احزاب دستراستی در پارلمان نگران کرده است. اما احتمالاً مهمترین انتخابات سال جاری میلادی در ماه نوامبر در آمریکا برگزار خواهد شد، جایی که جو بایدن هنوز نمی‌داند در مقابل کدام نامزد جمهوری‌خواه سفارایی خواهد کرد و باید در انتظار تعیین تکلیف پرونده‌های مفروه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بود. در همسایگی آمریکا مکزیکی‌ها هم در سال جاری پای صندوق‌های رأی می‌روند و رئیس جمهوری چپگرای این کشور تلاش می‌کند برای یک دوره 6 ساله دیگر حضور خود را در کاخ ریاست جمهوری تمدید کند. آخرین انتخابات سال 2024 هم احتمالاً در بریتانیا برگزار می‌شود، جایی که ریشی سوناک نخست وزیر این کشور تا ژانویه سال 2025 فرصت دارد که انتخابات سراسری را برگزار کند. اما اگر درگیری‌های درون حزب محافظه‌کار ادامه یابد و به سطح غیر قابل کنترلی برسد، پیش‌بینی می‌شود بریتانیا هم زودتر شاهد انتخابات باشد.
نگاهی بود به برگزاری انتخابات در 4 گوشه دنیا در سال 2024 میلادی که گفته میشه بیشترین میزان برگزاری انتخابات هم در تاریخ در یک سال قرار هست برگزار بشه. شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال بکنید، همینطور ما رو در تلگرام با نشانی telegram.me/radiofarda دنبال بکنید. البته مراقب تیک آبی و حساب تایید شده رادیو فردا باشید که حتما حساب تایید شده و رسمی ما رو دنبال بکنید. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم.